أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجريان خيارك أخي خيار الرؤيا لأمر رائجه قبلا هم مسلحه امروزا به صورت دیگر مطرح است. خرید و فروش افراد عادی این بود که وارد مغازه ها می شدن کالای می دیدن و می خریدن. اما خرید و فروش رسمی تجار این بود که اگر برنج یا جو گندم را یا کالای دیگری رو میخواستن بخرن، این کیلویی های بزرگ و کیسه های بزرگ بود، یک مقدار در این دستمال به عنوان نمونه که گاهی ازش به مستوره تعبیر میکردن، یعنی این نمونه، این مشهور نمونه اون مستور است، این دلال های موجب مستور است، مستور است، این نمونه از آن است که به تاجر نشون میدادن. بعد چند خروار رو به تاجر میفروخت. گاهی تاجر در هنگام تحویل گرفتن این کالای کلیدی میدید، مشاهده میکرد که این مطابق با همه اون نمونه است، گاه میدید که مخالف نمونه است. اگر مطابق با اون نمونه بود که خیار رؤیه نیست، اگر مخالف با اون نمونه بود رؤیت این برخلاف چیزی که به اون خیارش دادن، او نبی را ندید، نمونه را دید، یا نبی را ندید، گزارش شدید. این میشه خیار رویه. خیار مشتری در هنگام تحویل ببیند که کالا اون نبود که به او گفتند، یا نمونه را به اونشون دادند. این بنای تجارت در سابق. الان که سخن از نمایشگاه و فروشگاه عرضه خالاست، اینا یه یخچال رو، یه تلویزیون رو، یه رادیو رو، اینا رو در همون نمایشگاه نشون میدن، بعد آکبندش رو تحویل مشتری میدن. بعد مشتری وقتی این آکبند رو باز کرد میبیند این غیر از آن از زیر فروشگاه و نمایشگاه دید، میبیند که این مبی برخلاف چیزیست که توی اطلاع دیدن، هم در گذشته خیار رؤیه رایج بود، هم الان. بنابراین خیار رؤیه این است که نمونه از کالا را به کسی نشون بدهد، یا اوصاف کالا را برای او گزارش بدهد، یا خود اون شخص فروشنده گزارش میدهد، یا دلال اون شخص اشخاص دیگر که تبلیغ میکنن. اینا که تبلیغ میکنن در حقیقت اینا بایعن مفروشنده، میگن این کالا این است، این خصوصیاتی دارد، این شخص هم میرود میخرد و میرود نبود، این که خیال رو بیه. خب اینی که تو رسانه ها از یک کالایی تعریف کردن به این شخص علاقه پیدا کرد که این کالا را تهیه کند، بعد وقتی خرید میبیند مطابق اون نیست، این خیال رو بیه. ولو فروشنده چیزی به اون نگفته، ولی فروشنده در رسانه گفته بگو این چنین است. پس بنابراین اون که در فروشگاه ها هست، نمایشگاه ها هست در عصر کنونی، یا اون که در رسانه ها میگویند در عصر کنونی، یا اون که بانوان مستوره در عصرهای سابق بود، همه اینها بازدهشون به خیار روی است. این مدفعه و هم وصف است، هم تحریک که این کالا این است، این خصیصه رو دارد. بعد فروش خریدار که رفت خرید دید نه فاقد این خصیصه است، این خیال رو این دارد. بله، اما باید اصلش باشه، منتها بیشترش به تبلیغ و گزافه‌گویی برگرده. ولی اگر فقدان رسمی از ارکان لازم بود، خب این خیال رؤیه می‌آورد. درست همه اینها می‌دونن که اون طرز، اون سبکی که اینها می‌گویند نیست، اونم توقع ندارن، ولی اون اوصاف اولیه رو باید دارا باشه. خب پس بنابراین این یه امر رایجی بود در گذشته و در حال خیال رؤیه با مطلبش بود. نه اگر چون چه اون اوصاف اولیه را داراست ولی اون گزافگویه ها را دارا نبود، این خیال رؤیه نمیاره که همه میدونن که این دارد گزافگویی میکند. اما اگر فاقد برخی از اون اوصاف اولیه بود، بله خیال رؤیه. مطلب دوم آن است که خیال رؤیه را اونطور که مرحوم شیخ رضوان الله علیه معنا کردن که در خلاف مشترط ها یافت شود، این بازگشتش به خیال شرف خواهد بود. به خیال شرف مستحضری، یعنی خیال تخلف شرف، خیال تخلف بس. غیر از شرط الخیار است. شرط الخیار آن است که در متن عقد شرط بکنند که من یا شما یا فلون شخص در فلون مدت خیار داشته باشید. این میشه شرط الخیار که از بس بیرون است. خیار تخلف شرط یا خیار تخلف بس یه مطلبی است که احیانا خیار رؤیه را میخوام به او برگردانم، ولی همونطوری که در طرح صورت مسئله اجاره شد، هرگز خیار رؤیه به خیار تخلف شرط یا تخلف بس بر نمیگردد، چون که در متن صحیح جمیل ابن دراج چنین بود، شرطی در کار نبود، وصفی در کار نبود. خب اگر خیار رؤیه به خیار تخلف وصف یا تخلف شرط برگردد، دیگه یه قسم جدایی نیست. مرحوم شهید اینو قسم ششم قرار داد، از اقسام مستقل خیار قرار داد. سایر فقها هم همین کار کردن، مرحوم شیخ هم به روال مرحوم شهید همین کار رو کردن، یکی به قسم جدایی قرار داد. اگر بازگشت خیار رؤیه به خیار تخلف وصف یا خیار تخلف شرط بشد، یه قسم جدایی نیست. هذا اولا به اختصاصی به مشتری نداره، بایه مشتری نداره، یعنی که بایه و مشتری گاهی هر دو را در بر میرسانی، یعنی چون که گرچه ادهی هم اصلاف جواهد و خود شهید در شهید را موین ها این احتمال رم داری که مال هر دو باشه. مثال سن اختصاصی به یک کالای مشخص نظیر زیع و امثال زیع ندارد که برخی ها احتمال دادن در جمیع کالاها هست، و رابعا اختصاصی به بیع ندارد در جمیع عقود هست، در اجاره هست، در صلح هست، در مساوات و مزارعه و مزارعه هست، خیار تخلف وصف، خیار تخلف شرط، در همه این عقود هست. پس این چهار مطلب مربوط به این سخن دوم است که بازگشت خیار رؤیه به خیار تخلف وصف یا خیار تخلف شرط نیست، الا این امور چهارگانه باد. نه، یه وقت است که مورد سوال بیع است، نه اینکه حصری یا دلیلی در کلام خود امام باشد. سوال میکنه که بیو خیلیدن، اگر خصوصیت در کلام سائل بود نه در کلام مجیب، چه خصیصی داره؟ چرا؟ اینا چون تعبدی محض که نیست، نظر عبادات نیست، همون پنج شش جهتی که در بحث دین اشاره شد، قرائز و غلا هست، اعتقاد و غلا هست، تناسب و موضوع هست، تنظیم منات هست، خلقه و خصوصیت هست، همه اینا همراهی میکنه که اسلام یک فرق بین به ایاره نیست. حالا یه وقت خانه رو وصف کردن به کسی ایاره دادن، بعد موقع تحلیل مستحیل دیدین اون نیست، خیال روی دارد دیگه. نمیشه گفت که این نظیر رنگ جمعه تعبد محض است. اگر منکر خانه رو وصف کرده، یه کسی یا بنگاهی رو وصف کرده، نه خود مدیر، که خونه ایست مثلا چهار اتاقه، خوب قردن، از یه خیابان، مثلا دویس نیز، بعد موقع تحلیل گرفتن دیدن که نه، فاقد خیلی این خصوصیات خیال رویی داره دیگه. این چنین نیست که با بگید این تعبد محض است، به ما هیچ راهی برای کشف رازش نداریم. مطلب بعدی آن است که در استدلال بر خیار رؤیه به اجماع و قاعده لا ضرر و صحیح جنین و دوزاد تناسب شد. اجماع که ملاحظه فرمودید وضعش روشن بود که اینجا جا برای اجماع نیست. قاعده لا ضرر تا حدودی تبیین شد، لیکن گاهی ممکن است کسی بگوید اینکه قاعده لا ضرر برای تخمین ضرر و جبران خسارت است و اون گاهی به عرشگیری است، پرداخت غرامت است، پرداخت پرداخت ما به تفاوت است. اگر با این پرداخت ها ضرر برطرف بشود، خب جا برای خیار نیست. در جریان خیار قبل ملاحظه فرمودید که عرش با این که بقاعده لا ضرر تو فرماشو برای محلام در تذکر فرمود اقوا دلیل قاعده خیار قبل قاعده لا ضرر است، با این که در اونجا اون تره محوری همون ضرر بود، قاعده لا ضرر نتوانست عرش ثابت کند، تقوی ثابت کند، زیرا قاعده لا ضرر لسان اثبات نداره، فقط لسان نفی داره. میگوید بینگه حکمی که منشأ ضرر است جعل نشده، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش برداشته شده. این پیام قاعده لا ضرر است. اما قاعده لا ضرر یه چیزی رو اثبات بکند و جعل بکند که به وسیله اون ضرر ترمیم بشود، این کار قاعده لا ضرر نیست. و اگر در خیار عید مسئله عرش مطرح هست، برای نص خاص است، نه به استناد قاعده لا ضرر. و اگر قاعده لا ضرر می توانست عرش ثابت کند، خب در خیار قبل ثابت می کرد. لذا در مقام ما نمی شود گفت که شما با لا ضرر اون خسارت را یا عرش را مثلا بر فروشنده تحمیل کنید. چرا معامله رو خیاری میکنید که مشتری به هم بزنند؟ پس جا برای این سخن هم نیست. مطلب بعدی آن است که مرحوم صاحب هذا آبرز دلیل مسئله از دلیل اصلی هم صحیح جلو بله خود دلیل میخواد، دلیل میخواد، نظیر خیار عید دلیل میخواد. چون عرش یه معامله جدیدیست، یه مال جدیدیست، یعنی فروشنده میگوید من این فرش فروختم، یا قبول یا رفوی، میخواهی ببر، نمیخواهی پس بدی. حالا من یه پول جایدی به شما بگم که شما راضی بشی که بر من لازم نیست، یه قرار جدیدیست. در مسئله عید نص خاص دارید، در هیچ کدوم از این خیارات سخن از عرش نیست. و مهمترین جا برای عرش همون خیار قبل است که اصلا نگفتن، برای اینکه یه معامله جدید، یه حق جدید، یه پول جدید، یه پول جدید، تمدید جدید، تملک جدید، سبب تازه میخواد. ما از کجا بگیم به اینکه شما باید تملک بکنید ما رو خودتی به اون؟ نه، یه وقت از اینها خودشون ترازی بکنن، خب یه حق دیگه از یه پیمان جدیدی است. مثل بلیان است که مهمترین دلیل خیار رویه همی صحیحه جمیلی دولات بود که سر شفاف دلالت میکرد به تعدیل بود بارگرده تا این بود که لهو خیار رویه. البته رو همین عناوین سه چهار جهتی که یاد شده، گرچه ظاهر روایت مشتری است نبایه، برخلاف اون که برخی خواستن بگوین روایت مال بایه است، ولی روی این تناسب و موضوع، روی تنقیح منات، روی ارغال خصوصیت، روی قرارداد عرفی و ارتباط عرفی، این همونطوری که شهید گفته، صاحب جواهر گفته، ایشون هم میپذیرند که گاهی این خیار رویه مال بایه است، گاهی مال مشتری است، گاهی مال هر دو. خب حالا این هایی که نمایشگاه اتومبیل دارند، این اتومبیلی که تو این مغازه هست و این آقا نشون دادن، در موقع تحویل که وقتی میری که گمرک تحویل بگیره یا جادی تحویل بگیره، رؤیت میکنه، میبینه که اون چرا به او دادن برخلاف اون چیزیست که در نمایشگاه وجود داشت. همه کار حل کنه. گاهی به عکس است، با یه چیزی رو می فروشد در برابر ثمنی که او را ندیده، سمن حالاست اینجا با یه خیار رو این دارد دارم هر دو ممکنه خیار رو داشته باشن نظیر اون مثال کسی خانه ای را به خانه دیگه فروخت. اینا مشمول صحیحه جمیله و دراج است و محضوری هم ندارد. این استدلالی که مرحوم صاحب حضرت رضوان الله علیه ارائه کرده، اون دلیلی که مرحوم صاحب حضرت رضوان الله علیه ارائه کرده روایت دوم باب 15 است، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 28 باب 15 دو تا روایت دارد. اولی صحیحه جلیل ابن دراج است، دومی صحیحه زید شهام. این شهام یعنی شهم فروش. اینا اون روزها که روغن نباتی امثال نباتی نبود، تیه و اینها خیلی مشتری داشت. این شخص این پیه ها رو جمع میکرد و میفرستید از این راه تجارت داشت. زیدن شخام روایتی که مرحوم شیخ طوسی به اسناد از احمد بن محمد بن الحسن بن محبوب عن زیدن شخام نقل کرد اینه. ببینید این روایتی که مورد استدلال صاحب حضرت رسول الله هست تام است یا نه. زید شهاب که کارش شعبی از شعب غصابی بود به وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که از حضرت سال که از سال تو عبا پیدان سلام هم رجل نشترا سهام الغصابین. غصاب ها اینا مشترکن دام ها رو میخریدن، یه رمی بود میخریدن به عنوان گوشتی غیر از داشتی بود. این دامدارا یه بخشی از گوسفندها رو به عنوان داشتی ذکر میکردن که میبردن بالای دامن های خوب که مثلا بمونه و بزرگ میشه، یه مقدار رو هم که حالا سنشون بالا آمده بود میفروختن میگفتن اینو گوشتی. حالا 50 تا 60 تا 100 تا از این گوسفندها رو چند نفر با هم میخریدن، 5 تا قصاب مثلا 100 تا گوسفند رو میخرید. اینو گوشتی بود به اصطلاح اینا، یعنی برای گوشت خرید و فروش. بعد موقع توزیع و تقسیم 1 2 3 4 کم کم تقسیم میکردن. قبل از تقسیم کسی رفته سهم یکی از این قصابا رو بخره. زید شهام از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنه که مردی سهم این قصاب ها رو دارد میخرد. سوال به توضیح ندارد، شاید قرائن حافظ در بین بود، سائل فهمید چی داره سوال میکنه، وجود مبارک حضرت هم برابر فهم او پاسخ داد. عرض کرد ان رجل نشترا سهام الغصابین من قبل ان یخرج السهم. قبل از اینکه این سهام توزیع بشه معلوم میشه که سهم این غصاب چقدر است، سهم غصاب دوم چقدر است، سهم غصاب سوم چقدر است، این سهم یکی از این غصاب ها رو میفرد. چیکار میکنه؟ این صحیح است و صحیح نیست؟ فقال علیه السلام لا تشتر شیئا حتی تعلم ان این یخرج السهم. قبل از توزیع چی رو میخوای بخری؟ صبر کن وقتی سهم این شخص معلوم شد اون رو بخر. این کار رو نکن. فعلش ترا شیئا فهو بالخیار اذا خرج. اگر یک سهمی رو خرید، سهمی یک از اینا رو خرید، وقتی که توزیع کردن، حالا یا با قرعه یا غیر قرعه توزیع کردن، سهم این آقا معلوم شد، این مشتری خیار دارد. مرحوم صاحب حضرت میگه این خیار خیار رؤیه است. مثالش استدلال کردن به کمک روایت منحال غصاب. من حال مجهول است، روایتش معتبر نیست، لکن صاحب حضرت خواست از اون روایت من حال کمک بگیرد، نه به روایت من حال استدلال کند. به کمک روایت من حال خاص مسئله خیال رؤیه را از صحیحه زیر شرحام استخراج کنند. خیلی از بزرگان که یکی از اینها مرحوم شیخ است، بعد خواهی بعدی از مالدارهیم میفرمون شما این اصل معامله رو تبیین کنید که به چه صورت است تا به این خیال رؤیه است یا نه. اون چه که محتمل است و این روایت را میتوان بنا هم کرد، این یا دائر مدار بطلان معامله است که این معامله را اصلا باطل است، یا صحیح هست مع اللزوم و خیاری در کار نیست، یا اگر خیاری در کار است خیار حیوان است چون مبی حیوان است. این چند امر بیان این امور سگانه این است که اگر چنون که بگوید من اون فردی که سهم شماست به خارج می شود، من اون را الان می خرم، که فرد غیر معین است، مبهم رو کی داره می خره؟ معلوم نیست، نه فروشنده معلوم علم داره، نه خریدار علم داره، نه سائر سهامدارا علم دارن، نه اون کسی یه قرعه می زنه علم داره، نه واقعه روشنی داره. فرد غیر معین است، این معامله باشه. سهام معلوم است اما گوسفند معلوم نیست. بله سهام همین، این چهار صورت دارد. بعضی از صورش معامله باطل است، بعضی از صورش معامله صحیح است ولی خیاری در کار نیست، خیار رویه، مگر اینکه چون مری حیوان است خیار حیوان داشته باشد. پس این صورت اولا باطله. اگر بگیم نه، فرض دیگر که سهامدارایی که مطرح است به نحو کسر مشا میخرد، نه فرد معین. فرد معین باشد باطل است، فرد غیر معین باشد باطل است، این وجود ندارد. هر مشا بخواد بخرد این صحیح است، یعنی این پنج نفر که صد گوسفند را مشا مالکند، هر کدام یک پنجم را مالکند، این 20% رو مالکند، این سهم این قصاب را که مشا از که یک پنجم از که 20% است داره میخره، این معامله هم صحیح است هم لازم، خیالی در کار نیست، چون وقتی که تحویل میگیرد خیالی در کار نیست، مگر اینکه اصلا اینها را ندیده باشد، اصلا این دوره را ندیده باشد، که اون خارج از مفروض سؤال است. این دو طور. یه وقت است که صورت ثالثه است و اون این است که سهم این قصاب را به عنوان کلیت معین میخرد، نه به عنوان فرد مردد. این هم کلیت معین هم معامله صحیح است، هم معامله لازم است، جا برای خیال نیست، مشکلی ندارد، مگر اصلا رمه را نیده باشد، به این برخلاف مفهوم سائر. پس این سه صور امرشون دائر است بین اینکه یا معامله باطل باشد که فروش فرد غیر معین، یا معامله صحیح باشد و لازم به بلا خیار. میمونه مسئله خیار حیوان که در جمعی فروضی که صحیح باشد هست، برای اینکه نبی حیوان است. پس سخن از خیار رؤیه نیست. این بزرگان میگن که فرمایش مرحوم صاحبه ها روشن نیست، ایشون به چه جهت به صحیحه زیر شهام به کمک روایت منحال غصاب که مجهول است خواست این رو بر خیار رؤیه تطبیق کنند. نیازی هم نیست با وجود صحیحه جمیل ابن دران. خب بنابراین این بله فهمون ازا خرج دید. یعنی قبل از سه ها، قبل از توضیح که جا برای خیار نیست، هنوز توضیح نکردن که به او بدن، که وقتی توضیح کردن که تحویلش دادن که تسلیم و تسلم حاصل شد او خیار دارد. بخون چه خیار دارد؟ اگر به نه کسی مشا خریدی خیار ندارد، کلی غیر معین خرید خیار ندارد، فرد غیر معین خرید که معامله باطل است، چه خیاری دارد؟ خب بنابراین روایت زید شهرام با این ابهام هایی که او همراهی می کند نمی تواند در این مسئله باشد. اجماع درست است وجود دارد، ولی اجماع مدرکی است. قاعده لاضرر می تواند فضا سازی بکند که اگر در این زمینه بحثی هم لازم بود ممکنه مطرح بشه در باره خصوص قاعده لاضرر، ولی صحیحه جمیل بن دراج کافی است. همه اصحاب و فتوا دادن سرنشین معتبره و از همین سید طبق اون سه چهار نکته که گفته شد می شود گفت که خیار رویه گاهی برای مشتری است، گاهی برای بایه، گاهی برای هر دو. البته این رو با تنقیه مناط و الغاء خصوصیت و تناسل و موضوع هماهنگی غریزه مردمی و اعتقادات و عقلایی میشه گفت، وگرنه جواب عمومیت لفظی داشته باشد که تماتبه همه و بعضان نیست. جواب عمومیت لفظی ندارد که ما به عمومیت جواب و عمومیت جواب اصالت عموم ترانسفر بکنیم، این چنین نیست. اگر در باری خیار روی نسبت به قاعده لازمه مطلبی بود ممکن انشاءالله در بحث شنبه مطرح بکنم، اما روز این چهارشنبه است که سیجنبه هم مربوط به مسائل اخلاقی که مربوط به عالمان دین است یا همه مردم که بالاخره ارتباطی با مسائل دین دارن هست. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه ملاحظه فرمودید که ایشون جلد اول کافی را اول کتاب العقل و جهل قرار دادن، بعد کتاب العلم، بعد وارد مسائل اعتقادی شد، یعنی معرفت شناسی را مقدم بر جمع شناسی قرار دادن. حقش هم همین طور است که اول مسئله علم و معرفت اینا معلوم بشه، بعد وارد مسئله توحید هم سر بشه. در جریان کتاب العقل و جهل فرمود احکام اشیاء دو قسمت، یا جهل است یا عقل، که عقل در برابر جهل، جهل در برابر عقل. روایات کتاب العقل و جلد تمام شد، نوبت به کتاب العلم میرسد. کتاب العلم را به مقابل نوشت، نفرمود کتاب العلم و جلد، فرمود کتاب العلم. سرش آن است که انسان یا اهل جهنم است یا اهل بهشت. اون جهنمی ها یا درس خوندن یا درس نخونده، این معیار تقسیم است. بهشتی ها فقط عاقله، چه درس خونده چه درس نخونده. اونی که مقابل عقل است جهل است، یعنی جهالت، نه درس نخوندن. این اصطلاح که جهل در مقابل عقل است نه در مقابل علم از روایات ما برمی آید. یک، به استناد اون که از روایات برمی آید مرحوم کلینی کتاب بندی کرده، فهرست بندی کرده، باب بندی کرده، کافی را نوشته. دو، انسان یا بهشتی است یا جهنمی. این جهنمی ها یا درس خوندن یا درس نخونده، اون بهشتی ها یا درس خوندن یا درس نخونده. بهشتی ها عاقلند، جهنمی ها جاهل در مقابل عاقل، نه جاهل در مقابل عالم. روایات مسئله اون چی که از وجود مبارک امام صادق استعانی سلام الله علیه است که ازا علمتم فعمل لا تجهلوا علمكم جهلا ولا یقینکم شکا ازا علمتم فعمل. شما علمتون رو به دست جهل ندید. این جهل در مقابل عقل است که ما عبد به رحمان و کسی به جنان. این نیروی جداگانه که عزم و اراده و تصمیم و اخلاص بوده اوست، این اگر فعال بود دست و بال او باز است، یک دست و پای شهوت و غضب رو میبندد، اقرار میکند دو میشه عقل. اگر این شهوت و غضب گسیخته بیاین این عقل بیچاره رو اسیر کنند، دست و بال او رو ببندد، همین میشه جهالت. انما لیست التوبه للذین یعمل انما التوبه للذین یعملون السوء بجهالتین. عقل را طبق بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عقل گفتن، برای اینکه این اونقدر قدرتمند است که زانوی شهوت و غضب را عقال میکنه. عقال اون زانوبنده، این کمربند رو میگن منطقه، این زانوبند رو میگن عقال. تو اون حدیث فرمود اعقل و توکل، یعنی زانوبند شتر را به زانوی شتر ببند که شتر تکون نخوره و توکل بکن. همینجور شتر را رها بکنی خب میبرد. وقتی که بستی کسی رو خدا نمیگذارد که بیاد باز کنه، ولی نبستی عقلت رو خاطر بستی. این که گفته شد با توکل زانوی اشتر ببند، این ببند ترجمه اعقل است، یعنی اعقال بکن. یه وقتی میگن منطقه و کمربند رو ببند، یه وقتی میگن اعقال را به زانوی شتر ببند. از وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که عقل را عقل میگویند برای که زانوی شهوت جموح را اقال کنید، زانوی غضب چموش را اقال کنید. اگر اونا چموشی کردند و عقل را به اسارت در آوردن، این طبق بیان نورانی هست که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، این هوا میشه امیر و اون عقل میشه اسیر و اینا میان دستورات رو میبندند و این دفت میکنن زنده به بور میکنن. قد خوابن دسته ها همینه دیگه، یعنی اغراض را، فرائض را، شهوت ها را، قصب ها را کناری دارن، این عقل بیچاره را در درون اینها دفت میکنن، یه مش پاک شهوت روش میریزن، روش هم میشینن، میشه دسیسه. مدسوس یعنی مدفون، هم ید و سروف تراب همینه، منتها باب تفکیر مبالغه این ید و سروف ترابه. این کار دسیسه است. مدسوس کردن یعنی مدفون کردن، خاک پشتش و خاک برزرش کردن. این کسی که عقل را به اسارت گرفته خاک برزرش کرده، عقل بیچاره اون درون به او فرصت حرف نمیدهد. این زنده هست اما زنده به دوره. این کار خب، بنابراین طبق روایات ما عقل در مقابل جهل است. یک، اگر کسی عالم شد باید موظف، موظف است که باید که علمش رو با عقل هماهنگ کند، نه با جهل، جهلی که رقیب عقل است. اون بیان نورانی امام صادق امام کاظم سلام الله علیه که برای عقل جنون ذکر کرده، برای جهل جنون ذکر کرده، همینه. خب فرمود اذا علمتم فعملوا و اذا تیقنتم فاقدموا. اگه یقین دارید اقدام بکنید، اگه علم دارید عمل بکنید. لا تجهلوا علمکم شکا. بعد در بیان دیگه فرمود رو به عالمین قد قتله جهله لعلمه معه لا ینفعه. چه بسا درس خونده ها و عالمانی هن که کشته جهل هن. این جهل در مقابل عقل است، نه در مقابل علم، چون با بودن علم دیگه جا برای جهل نیست. و این که در بعض روایات ما آمده است که عالم کسی است که یصدقه فعله قوله، یعنی علمش میشه عقل، وگرنه علمی که میشه جهل همون جهالت است دیگه. فرمود انما العالم کسی است که یصدق فعله قوله. و اون چی که در قرآن کریم آمده است نموداری از این اصل کلی است، برای اهمیت این ذکر شده، نه برای حذف. انما یخشی الله من عباده العلماء، انما يصلح العلماء، انما يفعل الخير العلماء، انما يامر بالمعروف العلماء، انما يأتمن العلماء، همش همه اعمال اینه. این اختصاصی به خشیت ندارد، همه کمالات مربوط به علم است. منتها اون حصرش حصر اضافی است یا نه؟ اگر کسی واقعا اهل خشیت باشد همه کمالات را داراست، بنابراین حصرش هم میتواند حصر حقیقی باشد. فتحصل که جهل دو اصطلاح دارد، جهل در مقابل علم و جهل در مقابل عقل. ما اگر علم پیدا کردیم جهل در مقابل علم را ترک کردیم، باز بکوشیم عاقل بشیم، جهل در مقابل عقل را هم ترک کنیم که بشیم عالم عاقل. اونگاه اینن که همه موجودات در برابر او قاضی هم نسبت به او طلای مغفرت میکنند. حالا طلب مغفرت ماهی های دریا، خرنده های هوا خوب هست، اما طلب مغفرت اهل بیت چیز دیگه است. شما این صحیفه باقریه رو ملاحظه فرمایید، صلوات الله و علیه و سلم، صحیفه صادقیه رو ملاحظه فرمایید، صلوات الله و سلام علیه. چجور امام باقر برای شیعیانش دعا میکنه؟ چجور امام صادق سلام الله علیه و برای شیعیان دعا میکنه؟ خدای شیعیان ما رو حفظ بکنه، خدای شیعیان ما رو بیامرز بکنه. این است. اگر کسی عالمی با عمل شد، درست است که یستغفر له حیطان بحر، طیور سما، اما اینا کجا؟ دعای وجود مبارکه امام باقر، امام صادق سلام الله علیه و سلم، امام علی کجا؟ الحمدلله رب العالمین.